الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. اگر لازم شود حرف از دهان بیرون نمی آید که بی اذن علی تیر از کمان بیرون نمی آید. نگوید گر که ابراهیم در آتش علی جانم، نگوید گر که ابراهیم در آتش علی جانم، یقیناً سر بلند از امتحان بیرون نمی آید. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب به رسم یک شنبه شبها همونجور که مطلع هستین و منتظر بودین با برنامه حبل المتین میهمان نگاه شما هستیم. برنامه‌ای که در اون این افتخار رو داریم تا از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره مند بشیم. سلام علیکم حاج آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن، تکرار برنامه را می‌بینن، ما را کانون گرم خانوادهشون رو متوجه این برنامه کردن، مهمان کردن ما را. خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم میکنم و خدا را قسم میدهم به آبروی صدیقه طاهره که در آستانه فاطمیه اون بزرگوارم هستیم، گرفتاری ما و شما را برطرف کند، حوائج ما و همه شما را برطرف سازد و ما به رسم برنامه های هفتگیمون برای اینکه خودمون برنامه‌مون شبکه و شما بینندگان عزیز و دوستداران صدیقه طاهره را بیمه فاطمه زهرا کرده باشیم، نامی از حضرت زهرا سلام الله علیها ببریم. یکی از مهمترین فضیلتی که در کتب اهل سنت در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، حاکم نیشابوری در مستدرک با تلخیص ذهبی جلد 3 صفحه 145 روایتی آورده، خیلی من این روایت برام جالب و جذاب هست، که می فرماید و کاند اذا دخلت علیه رحب بها. هر وقت صدیقه طاهره خدمت نبی مکرم شرف یاب می شدن، رسول اکرم به زهرای مرضیه خوش آمد می گفت و قام الیها، در برابر حضرت زهرا می ایستاد. عزیزان دقت کنند، شما بفرمایید نسبت به دیگر صحابه و افراد دیگر آمدن این تعبیر هست نیست؟ اگر هست برای ما ارسال کنید. و اخذ بیدها فقبلها، دست زهرای مرضیه را می گرفت و بوسه می زد. یعنی چیزی که منحصر به فرد ما نداریم، اگر هست بفرمایید. فاخذ بیدها فقبلها و اجلسها فی مجلسه، اونجایی که حضرت نشسته بود می آمد کنار، زهرا در همون جای حضرت زهرا سلام الله علیها می نشست. بعد حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیث و صحیح علی شرط شیخین. این حدیث صحیح هست، شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. صدیقه طاهر با این عظمت، من نمیدانم این شعر رو کی گفته، ظاهرا احساس میکنم مال مرحوم آقای معید باشد. حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب روز پدرم بود. از فزدگم مادر فرزند بپرسید، او شاهد حال من و قتل پسرم بود. یک بار فشار در دیوار مرا کشت، گنفذ به خدا با قتل دیگرم بود. دوستان عزیز، من به همه تون توصیه میکنم، اونا که مریض دارید در بیمارستان ها، از همه جا دستتون بریده است، مشکل دارید، قرض دارید، گرفتارید، گرفتار اجاره نشینی که امروز یک مصیبتی خیلی سنگین واقعا، خونه ندارید، بچه ندارید، علیکم به فاطمه، برید در خانه حضرت زهرا، همه درها بسته باشد، در زهرای مرضیه پاس هست. یکی از این دوستان ما میگفت، علامه طباطبایی صاحب المیزان، از حرم امام رضا میامد بیرون، من وارد میشدم، عرض کردم آقا جان ما چیکار کنیم که امام رضا حاجت ما را بده، دست خالی بر نگردانه. میگه مرحوم علامه طباطبایی صاحب المیزان با همون حال لرزانش فرمود بروی گوشه بنشین، روزی از حضرت زهرا بخوان، هم خودت گریه کن، هم امام رضا را اشکش در بیار. اگر این کار رو کردی، تعبیر علامه است، من هر جور هم جرأتی نمی کنم بگم، اگر این کار رو کردی دیگه دست بال امام رضا را بستی، تو را دست خالی از حرم بیرون نمی کن. و اونایی هم که گرفتارن مشرف میشن به حرم، حالا دیگه اینجا که آمدینم روزی امشب دوستان ما هست، عدد رضا 101 طبق حروف ابجد، بدید یه گوشه بخوانیم بشینید، 101 مرتبه بگید یا رؤوف و یا رحیم، همین یا رؤوف و یا رحیم. بعد حضرت رضا را 3 مرتبه بگید، یا رضا، یا علی ابن موسی رضا، به حق فاطمه، به حق فاطمه، به حق فاطمه. پاشو بیاد، یه کارت نباش، هیچی نخوا، هیچی نخوا، اون دیگه خودش میدانه مشکل شما چیه، گرفتاری شما چیه و چطوری هم باید حل کنه. دیگه به امام رضا یاد نده، چون او از تمام منویات من شما آگاه است. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم نعمت ولایت و محبت این بزرگواران رو در دنیا من حیث لا نحتسب به ما روزی کرده، در شب اول قبل به هنگام جان دادن در عالم برزخ و در قیامت و در بهشت ما را قرین اینها محشور کند انشاءالله.
انشاءالله، انشاءالله، به برکت دعای حضرت عالی. بسیار خوب حضرت استاد، ما در جلسات گذشته بحثی رو آغاز کردیم تحت این عنوان که یکی از شبهاتی که مفصل وهابیت به اون میپردازه و در خیلی از شبکه ها و خیلی از بالاخره جایی که تریبون در اختیارشون قرار میگیره شروع میکنن به مطرح کردن، این هست که چطوره که اگر واقعا این خلافت و ولایت حق الهی امیرالمؤمنین بود، پس میباید حضرت امیر علیه السلام برای گرفتن این حق قیام میکرد، در صورتی که ما میبینیم چه این قیامی انجام نشد. خب الحمدلله در جلسات پیش اشاره فرمودین و بهرمند شدیم که شرایط این قیام فراهم نبود حالا به خاطر جریانات مختلفی که حضرت عالی توضیح فرمودین، حالا از بحث تفرقه گرفته تا بحث بیعت شکنی اون نزدیکان و ادامه مباحث. اما سوالی که مطرح میشد این بود که اون چیزی که خیلی وهابیت درش تأکید میکنن اینه که اگر واقعا چنین چیزی وجود داره، حالا جدای از کتابهای ما، شما از کتابهای خودتون از نهج البلاغه این رو ذکر بکنین. یک اشاره بسیار مختصری جلسه پیش انجام شد، انشالله اگر مفصلتر بفرمایین که استفاده بکنیم خیلی ممنون و پذیرا خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و صلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله، فوض امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما در جلسه گذشته عرض کردیم یکی از فرمایشات امیرالمومنین در این رابطه در همان خطبه های آغازین نهج البلاغه خطبه سوم مشهور به خطبه شقشقیه هست، و وهابی ها از اینکه این اسم خطبه شقشقیه میاد بدنشون به لرزه میفته و شبهاتی هم دارن بر اینکه این خطبه مثلا ساخته پرداخته مرحوم سید رضی هست و چی، و به حال اینکه به قول ابن ابی الحدید معتزلی قبل از اینکه سید به دنیا بیاد علما و بزرگان اهل سنت این خطبه را در کتابهاشون نقل کردن. و این خطبه شقشقیه یک دنیا مطلب داره. من قبلنم خدمت آقای مرحشی عرض می کردم یک وقتی فرصت بشه ما 20 جلسه 25 جلسه رابطه با این خطبه شقشقیه آدم صحبت کنه. خیلی یعنی اوج مظلومیت امیر المؤمنین در این خطبه شقشقیه هست. من گمان می کنم کسی نباشه خطبه شقشقیه را خوب درک کنه، قلبش نسوزد و اشکش به پهنای صورتش جاری نشه. یعنی تک تک فرازهای این خطبه نشان می‌دهد از عمق مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و قصه های دل امیرالمؤمنین، که ما در جلسه گذشته اشاره کردیم که در این خطبه حضرت امیر سلام الله علیه چند تا نکته را مطرح میکنه. ابتدا که میاد میگه ابوبکر این خلافت رو تصرف کرد و حال آن که جایگاه من را میدانست، حقانیت من را میدانست و شایستگی من را هم میدانست، یعنی فراتر از آن روایات و احادیث و آیاتی که در رابطه با امیرالمؤمنین هست، اگر بنا بود شایسته سالاری هم در جامعه اسلامی بعد از پیغمبر حاکم باشد، شایسته تر از امیرالمؤمنین هم در علم، هم در شجاعت، هم در عدالت، در هرچه، در هرچه شما بخواهید، که ما باید بگیم متاسفانه اگر ما میخوایم بگیم کسی بخواد علی را بشناسه بره کتاب جرجرداغ مسیحی را یا سلیمان کتانی مسیحی را برن و اینها را بخوانند، که الحق و الانصاف امیدواریم که امیر المومنین دست ایشون رو بگیرد. و شما خوب حساب کنید یک مرد مسیحی میاد اون مطالب خیلی عمیق و زیبا، و الحق باید گفت که اینها الهامات ربانی است بر این مرد. این یک فردیه، یک سری افراد ناخلفی هم مثل سید ابوالفضل برقعی و امثال اینها فرزندان ناخلف که میان یک سری مطالبی رو مطرح میکنن که خب متاسفانه آخر عمری مثل فرعون که وقتی دید داره غرق میشه گفت اینی توبت الان. خدا یالم گفت که تا الان وقت اسیتا تا الان گناه کرده، الان وقت آخر شبین خبیس در آخر عمرش پشیمان شد. خب 46 تا کتاب علیه شیعه نوشته. تنها کسی است که کتاب منهاج البدعه ابن تیمیه را به فارسی ترجمه کرده. آخرش هم گفت نمیدونم منو ببرید در امامزاده شعیب روستای کن دفن کنید. حالا نمیدونیم، البته ما دخالت در کرم رحمت خدا نداریم، ولی
اون چیزی راه که مشاهده میشه فعلا اینه که اینها ازش مونده و همچنین این حالا باقیات الفاسدات احتمالا باید بگیم که همین الان این از نوادگانشون هم بارها و بارها توی شبکه‌های وهابی دیدیم که فعالیت میکنه.
بعد حتی وصیت‌نامه‌ای هم که نوشته بوده جناب آقای حسینی ورجانی برای خود من نقل کرد که ما بودیم در همون حال احتضار ایشون، مصطفی طباطبایی علیه ما علیه هم بود اونجا و خیلی گریه میکرد، میگفت در حق اهل بیت من ظلم کردم. وصیت نامش خان من اعتراف میکنم به امامت امیرالمومنین، به امامت ائمه و غیره، و وصیت کرد که منو تو امامزاده شعیب ببرید دفن کنید. خب اگر واقعا راست میگفت یک دو تا سخنرانی هم یه 5 دقیقه سخنرانی ضبط میکرد و این وصیت رو به این فرزند ناخلفش نمیداد که مخفی کنن، حداقل این رو میآوردن پخش میکردن. الان صحبت هایشون رو مرتب دارن شبکه های وهابی، اونم حالا نمیدونم چی میشه که وقتی این آقایان به عنوان یک استاد مکاسب و حوزه مطرح بود، در حدی استاد مکاسب نه به عنوان آیت الله، الان شده آیت الله العظما برقعی شده دیگه. حالا این آقایان کارخانه آیت الله العظما سازی دارند و اینها را به این شکلی میکنند. مراجع و بزرگواران رو برای شما عرض کنم مورد اهانت قرار میدن. این خبیث را من که هر وقت یادم میفته شدیدترین لعنت رو بر ایشون نثار میکنم. حتی اگر توفیقم داشته باشم برم روستای کن، برم همون امامزاده، حداقلش 100 تا لعن شدید براش میفرستم و شدیدترین عذاب رو هم از خدای عالم برای این مرد میخوام. و این حرف های وقیح و زشتی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام، نسبت به امیرالمومنین، نسبت به مسیح، خب شما ببینید این یک فرده، اون جرجرداغ مسیحی هم یک فرده. ببینید برای شما عرض کنم تفاوت از کجا تا کجا هست. و مظلومیت علی فقط مال زمان خودش نبود، ما در عصر خودمون مظلومیت علی سلام الله علیه خیلی بیش از زمان خودش بوده. مرحوم صاحب کتاب پیشاور سلطان الواعظ این خراسانی میگه من در هند که داشتم بحث میکردیم یک آقا سیدی از همین سلفی ها و وهابی ها برگشت گفت که آقا شما هی میگید علی مظلوم بوده، آقا چه مظلوم بوده؟ گفت کدام مظلومیتی بالاتر از این که تو از نسل علی هستی ولایت علی را انکار میکنی، آیا بالاتر از این مظلومیت؟ بالاتر از این مظلومیت. خب امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا میگه و تفکت ارتی بین اصول بید جزا، دنبال این بودم که با دست خالی قیام بکنم در برابر حکومت، او اصبر علا تخیت امیا، بر این جامعه سراسر خفقان و ظلمانی و تاریک. آخه شب ظلمانی بعضی وقتا 4 تا ستاره و غیری هست آدم میتونه بره، ولی بعضی وقتا هست هوا ابری، ستاره هم نیست، ظلمت انسان جلوی چشمش رو نمیبینه. کلمه تخیت امیا یعنی اون خفقانی که دیگه چشم کار نمیکنه. این ببینید اوج مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست در این جمله حضرت به نمایش میگذاره. بعد میگه یحرم فی حل کبیر، خفقانی که پیرمردها را نابود میکنه. یشیب فیه صغیر، جوانها و کودکان را از گسته پیر میکنه. و یک ده فیها مؤمن، نه تنها من علی گسته دارم، بلکه هر مؤمنی که حقیقت را آشنا باشد از این قضایای پیش آمده گسته داره. ببینید سه تا نکته اینجا حضرت می‌فرماید. یکی آقا این ظلمی که در حق من کردن و این جامعه بیدر فیکری که درست کردن، این ناعدالتی هایی که در جامعه ایجاد شده، پیرمردان را نابود، کودکان را پیر، مؤمنین را گستدار می‌کند. اون وقت چه گسته ای؟ گسته ای که یک روزه، دو روزه؟ نه، گسته مادام العمر. مؤمنین تا آخرین لحظه نفسشون از آنچه که پیش آمده گسته دارن، قلبشون به درد آمده. خب ببینید، بعد حضرت میگه من دیدم چکار کنم، به این گسته ها و مصیبت ها صبر کنم یا با دست خالی چکار کنم؟ قیام کنم. دیدم نه، اگر چنانچه صبر کنم اولا هست، چون اگر قیام بکنم، حالا در خطبه های بعدی عرض خواهیم کرد، قیام من یک سری تالی فاسد هایی دارد که این حکومت رو جلسه گذشته عرض کردیم، منافقین، یهودی ها، نصارا، برای شما عرض کنم اونا که زخم خورده از اسلام بودن، همه دنبال فرصت بودن اسلام رو از بین ببرن. ولذا دیدم اگر تحمل کنم بر این مصیبت جانکاه بهتر هست. فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارات و راسی نه. من گمانم دیگه از این تعبیر زیباتر که اوج مظلومیت و گسته‌های قلب علی را به نمایش بگذاره نمیشه گفت. یعنی تمام اندیشمندان عالم، روانشناسان عالم جمع بشن بخوان گسته قلب یک فردی را، دردهای دل بی درمان یک فردی را به نمایش بگذارن، به زبان بیارن، از این بهتر نمیتونه. میگه صبر کردم در حالی که در چشمم خار و در گلویم استخوان. خب من نمیدونم برای بینندگان عزیز ما تا بال پیش آمده یا نه، یک کوچکترین چیزی اگر به چشم آدم میره، یک ذره ای، یک خار خاشاکی، انسان مغز استخوانش به درد میاد، یا یک استخوانی در گلوی آدم گیر کنه، انسان واقعا هر لحظه مرگ را جلوی چشمش میبیند. ولذا امیرالمؤمنین تعبیر میکنه در طول این مدت 25 سال صبر کردم، صبر من صبر طبیعی نبود، صبر عادی نبود که بیام در خونم بنشینم، به من چه مربوط، حالا شد که شد. میگه نه، 25 سال خار در چشم، استخوان در گلو تحمل کردم من و هیچ راه چاره‌ایم غیر از این نداشتم، راه چاره‌ای غیر از این نداشتم.
اینها رو ببینند اون افرادی که داعیه دار این هستند که نه، امیرالمؤمنین سکوتشون از روی این بود که خودشون رو لایق این امر نمیدیدن و نمیخواستن این کار رو انجام بدن.
والا نمیدانم، یعنی بعضی ها، من برای فردای قیامت اینها میترسم. من با وهابیت کار ندارم، با بعضی از اهل سنت تندرو هم کار ندارم. اون دسته از اهل سنتی که واقعا منصف هستن و واقعا آدم با وجدانی هستن، علی دوست هستن، من از اینها میخوام آنچه که در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه آمده در همین صحیح بخاری، صحیح مسلم، مستدرک حاکم، معجم کبیر طبرانی، مسند احمد، اینها را ببینند، یک تأملی بکنند و ببینند امیرالمومنین سلام الله علیه چه جایگاهی داشت، چه جایگاهی داشت، مردم با علی چی کردند؟ یعنی مردم با علی چی کردند؟
بله.
اگر مردم می آمدند سراغ علی چه جامعی انجام می شد؟ چه اتفاقاتی می شد؟ اتفاقا در همین فرمایشات حضرت آیت الله اعظم مکارم شیرازی در همین کتاب پیام امام امیرالمومنین جلد اول صفحه 305 این رو عزیزان دقت کنند، یک نکته خیلی ظریفی دارد. میگه علی میگه پیوسته در نندیشون اگه با دست بریده و نداشتن یار و یاور به مخالفان حمله کنم یا بر این تاریکی کور صبر نمایم. امام با این جمله این حقیقت را روشن می‌سازد که من هرگز مسئولیت خودم را در برابر امت و وظیفه‌ای که خدا و پیامبرش بر دوشم گذاردن فراموش نکرده، ولی چه کنم در میان دو محظور گرفتار بودم. محظور اول این که قیام کنم و با مخالفان درگیر شوم در حالی که از یک سو یار و یاور کافی نداشتم و از سوی دیگر این قیام موجب شکاف در میان مسلمین می شد و فرصت به دست منافقان و دشمنانی می داد که در انتظار چنین شرایطی بودند. محظور دوم این که در آن محیط تاریک و ظلمانی صبر کنم. بعد میگه فتنه ای که بزرگ سالان را فرسوده، کودکان خردسال را پیر و مردم با ایمان را تا واپسندم زندگی و لقای پروردگار رنج میدهد. بعد میگه از این عبارت به خوبی روشن میشود که یک رنج و درد عمومی همه را تحت فشار قرار داده بود. صغیران را پیر میکرد، پیران را زمینگیر میکرد، مؤمنین را رنج مضاعف میداد. بعد سرانجام تصمیم خود را در برابر این دوراهی مشکل و خطرناک به این صورت بیان می کند. سرانجام بعد از اندیشه کافی و در نظر گرفتن تمام جهات دیدم بردباری و شکیبایی در برابر این مشکل به عقل و خرد نزدیکتر است. تا اونجایی که میگه امام چرا صبر را ترجیح داد. عزیزان قشنگ دقت کنند، تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که منافقان و دشمنان اسلام برای رحلت پیامبر دقایق شماری می‌کردند. خیلی جالبه، من این بارها سوال کردم، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله العظمى سبحانی از اساتید بزرگوار ما، خیلی این نکته را تکیه‌گاهش بود. وقتی بحث منافقین می آمد می گفت منافقینی که این همه آیات ما در قرآن داریم. یه کسی در مصر کتابی نوشته النفاق و المنافقون فی القرآن، ثابت کرده یک سوم یعنی 10 جزء قرآن درباره منافقینه. آیت الله العظمى سبحانی می فرمود نمیدانیم چه شد بعد از رحلت پیامبر دیگه خبری از منافقین نیست. شما این تاریخ رو نگاه کنید، فرق بزنید، روزی که رسول اکرم سر گذاشت به زمین و رفت پیش خدا، ببینید منافقین چه شد. آیا مانع ایمان منافقین وجود پیغمبر بود؟ با رحلت پیغمبر منافقین همه مؤمن شدن، مسلمان شدن اینها.
چه دقت نظر زیبایی داره.
خیلی نکته. من اتفاقا در مناظره‌ای که با پروفسور قامدی داشتم این نکته را خیلی مفصل در این کتاب قصت الواره هادی براش آوردم و با شواهد مختلف. خب پیغمبر از دنیا رفت دیگه از منافقین خبری نیست. پیغمبر مانع بود، یعنی پیغمبر وجودش مانع ایمان اینا بود، پیغمبر مؤمن شدن. یا نه بعد از رحلت پیغمبر اینها به آرزوی خودشون رسیدن. ما بیاییم این تاریخ بعد از پیغمبر را بابا نمیگیم 100 سال، 50 سال، 25 سال، نه. بیایید شما بعد از رسول اکرم 5 ماه، 6 ماه بعد از رحلت پیغمبر را بررسی کنید.
بله.
ببینید این منافقین چه شدن، کجا هستند، چه کاره شدن این منافقین.
بله.
آیا به آرزوهاشون رسیدند یا نرسیدند؟ این توطئه منافقین چی شد؟ وقتی میان به خلیفه دوم میگن چرا از منافقین داری در پوسته ها استفاده میکنی؟ میگه انما استعین بالمنافق و اسمه علی. من از نیروی تخصص منافقین استفاده گناهشم بگردن خودش. تا دیگه نمیدونم چیه قضیهش.
این لباسی که به نامشون بود قبلا اسمشون منافق بود، الان صرفا اسم رو برداشتن، حالا چه بسا نامهای مبارک دیگری هم بر همین
حالا
قرار میدادن.
اینه من میخوام حضرت عالی در نظرتون داشته باشه، یادداشت کنید. ما انشالله یکی دو جلسه در رابطه با نفاق و منافقین بعد از رحلت پیغمبر بحث کنیم. ما
انشالله
بسرزم در همین کتاب قصت الحوار الهادی من مفصل آوردم، من گمانم شاید 50-60 صفحه در این رابطه من اونجا مطلب آوردم. حالا انشالله ترجمهش تمام بشه ما انشالله سریع چاپ میکنیم. و من حالا بعضی وقتا مسئله چیزهایی میاد شاید بعضی ها خوششون نیاد. من در یکی از سفرهام به کربلای معلا، شب اول بود وارد کربلا شدیم، در همون مجمع امام حسین اونجا یه اتاقی نزدیک های اذان صبح بود. من شد حالا به قول مرحوم عاشق جواد ملکی رضوان الله تعالی علیه استاد اخلاق حضرت امام، میگو یکی از افتخارات من این است که در عالم رؤیا خدمت ائمه مشرف شدم. یکی گفته بود که شطور در خواب بیند تن بدانه، گفت همینش هم نصیب هر کس نمیشه. من شاید اولین بار و آخرین بارم بود در خواب حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه رو دیدم. حضرت داشتم گزارش میدادم آقا ما این کار کردیم، این کار کردیم، مثلا موصی امام رضا نوشتیم، موصی امام کاظم، امام جواد، در رابطه با گفاری، در رابطه با مناظراتی ما در عربستان داشتیم قصت الحوار. اینی که من گفتم، گفت اینه بیار من ببینم، اینه بیار، اینه بیار برای من. متقریبا نزدیک 80 کتاب از ما چاپ شده. من یک دفعه از خواب بیدار شدم، احساس کردم که اینها با این بحث ها مخصوصا آقا قمر بنی هاشم فرزند غیور علی اینها رو دوست داره، رضایت دارد. و در رابطه با برای شما عرض کنم کان الباقر علیه السلام، بله یکی از اصحاب است که الان فراموش کردم اسمش رو، بهش یباهی، کان الباقر یباهی به تیار، به وجود تیار، برای شما عرض کنم محمد تیار از اصحاب امام باقر بود، در مناظره کولاک بود، طوفان به پا می کرد. دوستان برن شرح حالش رو در رجال کشی و غیره در سایت هم هست ببینن. من برام خیلی عجیب بود که خب هشام ابن حکم بزرگ قهرمان مناظره است که امام صادق میشه احب ان تو را مثل که دوست دارم مثل تو دیده بشود، فمثلک فلیکلم الناس، مثل تو باید بره با اینها مناظره بکنه. برو با اینها مناظره کن و نصر من ورائه، کمک ما بالا سرت هست، نترس. مناظره که میکنه، وقتی هارون رشید پشت پرده مناظره هشام رو میبینه، میگه مناظره این مرد قسم به خدا از 100,000 شمشیر برنده تره. ولی در رابطه با هشام نیست، ولی در رابطه با طیار میگه کان الباقر علیه السلام یباهی به طیار. آقایان مراجعه کنن کتاب رجال علامه هلی، اگر اشتباه نکنم صفحه 150 یا 151. بعد من برام خیلی مهم بود که آخه چطور شد یک دفعه یباهی، امام باقر مباها، امام معصوم حجت خداست، مسئله کوچکی نیست ها. یعنی آدم میخواد تمام اعمالی که انجام داده، هرچه نماز و روزه و غیره، همه را تو یک کفه بگذاره، یک امام معصوم یه همچه تعبیری در باره آدم بگه کافیه، هیچی دیگه نمیخواد.
گوشه چشمی داشته باشه، حالا چه برسه به این مباهاتی که در اینجا اومده.
بعد من الان تو ذهنم نیست، در رجال کشی بود کجا دیدم، میفرماد کان شدید الخصومت عنا اهل بیت، نسبت به ما اهل بیت با دشمنان ما با خصومت برخورد میکرد، یعنی قاطعانه و محکم با ادله دندان شکن که طرف را زمینگیر میکرد، که در بعضی از روایت داریم طرف مقابل کان لا یدری اهو فی السما او فی الارض، نمیدانست تو آسمانه یا تو زمینه. ببینید اینها دوستان عزیز در دفاع از اهل بیت علیهم السلام، یکی از چیزهایی که مورد نظر اهل بیت همون بحث‌ها و مناظرات و دفاع از حریم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، از مظلومیت امیرالمؤمنین و مناظره با اینها هست.
اتفاقا امشب هم سال روز وفات علامه امینیه
رضوان الله
تعالی علیه، الحمدلله، به همین مناسبت هم چه بسا جز همون مباهات شونده ها باشد علامه امینی هم.
نه واقعا الحق و الانصاف علامه امینی جزء اوجوبه دهر بوده، اوجوبه دهر بوده ایشون واقعا. حالا در رابطه با علامه امینی خیلی باید ما حرف بزنیم و این کتاب القدیرشون به معجزه بیشتر شبیه تا کار عادی ایشون. علی ای حال، اونی که برای اهل بیت علیهم السلام امروز حضرت ولیعصر از ما شیعیان میخواد، دفاع جهانانه از اهل بیت علیهم السلام بدون اهانت، بدون فحش، بدون ناسزا. اونایی که تو فضای مجازی تو بعضی از ماهواره‌ها شروع میکنن فحش و ناز، اینا بی سوادن، احمقن، عقل ندارن. چون کسی که دلیل داره که نمیاد فحش بده. فحش و توهین مال اون کسی است که دلیلی برای اقامه کردن نداشته باشه. و لذا با برهان و دلیل ما باید بیاییم چیکار کنیم؟ این مظلومیت اهل بیت، مظلومیت امیرالمؤمنین، حقانیت امیرالمؤمنین رو مطرح کنیم. ما هم از جوانهای شیعه تقاضا میکنیم، هم از جوانهای اهل سنت، بیان این 3-4 ماه بعد از رحلت پیغمبر رو بررسی کنن و ببینن این قضیه نفاق و منافقین چه شد. اینی که خلیفه دوم میاد پیش حذیفه میگه آیا انا من المنافقین، من نمیدونم، من که سر در نمیارم، من میگم نمیفهمم چیکار کنم، یعنی واقعا باید بگم نمیفهمم. اینی که همچه سوال میکند، خب حذیفه تنها کسی است که محرم اسرار رسول اکرم بود، از اسامی منافقین اطلاع داشت. هر کدام از صحابه از دنیا میرفت، خلیفه نگاه میکرد آیا حذیفه آمد برای نمازش، میامد نماز میخوند، اگر نمی آمد می فهمید این جز منافقین نمی آمد.
اون وقت خود حذیفه چنین تعبیری داره.
دیگه علی ای حالین دیگه مسئله ها جا خیلی عمیق‌تر از این هاست. علی ای حالین در اینجا حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی و الحق و الانصاف خیلی خوب در این خطبه شقشقیه مطالب زیبایی دارن و بعد نکته ظریفی است که من بگم دیگه حالا دوستان میخوان بیننده ها رو بدن یا برنامه دیگری غیره، ولی این ضرورت داره. ایشون میفرمان چرا امام مسئله خلافت رو طرح میکنه. من از همه عزیزان اونهایی که یه مقداری از طرح مباحث خلافت امیرالمومنین خوششون نمیاد، حالا دیگه چیه برنامه، حالا بعضی ها جاهلن نادانن معذور هستن، بعضی ها اینات دارن مثلا معاندن مثلا از طرح خلافت امیرالمومنین بعدشون میاد. من خیلی معذرت میخوام باید به اینها بگیم برن آقا یک آزمایش دی ان ای بدن تا معلوم بشه چیه قضیهش. اینا که واقعا اناد دارن، بدش میاد از این قضیه، تنفر داره از بحث خلافت علی، از دفاع از علی تنفر داره. این دیگه جوابش همین هست، یعنی همون منطق قرآن که این تحمل فمثله کمثل الکلب، باید درباره اینها همون را به کار ببریم. بعضی چنین میپندارن که آیا بهتر نبود امام اصلا به سراغ مسئله خلافت که مربوط به گذشته بود نمیرفت، چون خطبه امیرالمؤمنین بعد از رسیدن به خلافته، یعنی بعد از 25 سال خلیفه اول رفته، دوم رفته، سوم رفته، حکومت دست علیس، این خطبه را بیان کرده و حضرت آن را به دست فراموشی می سپرد. من با آدم منشأ اختلاف بیشتری در میان مسلمانان گردد. نظیر همین سخن امروز از سوی گروهی مطرح است، به مجرد اینکه سخن از خلافت بلافاصله علی به من می آید می گویند برای حفظ وحدت مسلمین سکوت کنید و این گونه مسائل را به فراموشی بسپارید. ما امروز با دشمنان بزرگی روبرو هستیم و پرداختن به این مسائل ما را در مبارزه با دشمنان مشترک تضعیف می کند. اصولا این گونه بحث ها چه فایده می تواند داشته باشد، در حالی که پیروان هر یک از مذاهب تصمیم خود را گرفته و به راه خیش می روند و بسیار بعید به نظر می رسد که ادامه این گونه بحث ها سرچشمه اتحاد تازه ای شود. در پاسخ به این سوال لازم است دو نکته را یادآور شویم. قشنگ دقت کنید، مقام معظم رهبری هم در یکی از پیام‌هاش به مناسبت تقدیر گفت ما اصراری نداریم کسی از مذاهب بیرن مذهب دیگر انتخاب کنن، ولی ما توقع داریم علمای اهل سنت این کتاب علامه امینی را که امشب سالگرد وفاتشه این رو مطالعه کنن، کتاب المراجعات شرف الدین را مراجعه کنن. در پاسخ دو نکته را یادم، الف واقعیت های موجود هرگز نمیتواند حقیقت ها را به فراموشی بسپارد. این یک حقیقت است که علاوه بر تاکید شخص پیامبر بر خلافت علی، شایستگی او از هر نظر برای این هم بیشتر بود. حال چه حوادثی واقع شد که این مسئله دگرگون گشت مطلب جداگانه است. بنابر این که همه جا علی علیه السلام که همه جا طرفدار حقیقت بود با واقعیت‌های موجود کماهنگ با حقیقت نبود، ستیز داشت. حق دارد که حقایق مربوط به خلافت را بعد از رسول خدا بازگو کند تا محققان بعد از قرنها یا هزاران سال بتوانند منصفانه قضاوت کنند. ببینید همون عرضی که بندم داشتم، شک نیست که مسئله خلافت و امامت بعد از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یکی از اساسی ترین مباحث دینی ماست. خواه آن را جزء اصول دین بشماریم، آنگونه که پیروان مکتب اهل بیت میگویند، یا جزء فروع دین، هر چه هست مسئله است که از نظر دینی سرنوشت ساز میباشد و به هیچ وجه جنبه شخصی ندارد. برخلاف آنچه که برخی از ناآگاهان می اندیشند، تنها یک بحث تاریخی مربوط به گذشته نیست، بلکه آثار زیادی برای امروز و فردا و فرداها دارد و می تواند در بسیاری از مسائل مربوط به اصول و فروع اسلام اثر بگذارد. درست به همین دلیل علی علیه السلام در دوران خلافت ظاهریش به صورت مکرر متذکر این مسئله شده است. آنچه مضر به وحدت و اتحاد صفوف مسلمانان است، بحث‌های جنجالی تعصب‌آلود پرخاشگرانه است، ولی بحث‌های علمی و منطقی که طرفین حدود و موازین علمی و منطقی را در آن رعایت کنند، نه تنها مزاحم وحدت صفوف مسلمانان نیست، بلکه در بسیاری از مواقع به آن کمک می کند. بعد ایشون میگه من در یکی از این جلسات با یکی از این دانشمندان اهل سنت یک بحثی ما داشتیم. بعد از این که من بحثم را بیان کردم، این عالم سنی اعتراف کرد که آقا این بحثها خیلی از اون بدبینی هایی که ما نسبت به شیعه داشتیم برطرف کرد. ببینید،
ها چیزی بر اونها نیفزود، بلکه باعث برطرف شدن این
ولذا این قضیه باید یه مقداری خوب دقت بشه. حالا ما امشب هم خیلی زیاد، حالا دیگه این خطبه دیگه خیلی حرف داره،
بله
ما انشاءالله دیگه جلسه بعد از خطبه های دیگری که امیرالمومنین چرا در نهج البلاغه بیان میکنه که من قیام نکردم. بله
بسیار خوب، واقعا استفاده کردیم و این مطالب هم برای همه عزیزان، مخصوصا اونهایی که در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، همین دقیقاً همین صحبتی که شروع کننده بحث چجور شروع کردن بحث رو، حضرت آیت الله مکارم، شما همین رو، این یادداشت رو بفرستین برای اونهایی که داعیه دار وحدت هستن، دقیقاً که انه آیت الله مکارم چنین خطابی رو نسبت به همونها داشته و داشته همونها رو میگفته و میخواسته جواب همون افرادی که الان متاسفانه به اسم وحدت دارن هر مطلبی رو بیان میکنن، که انه دقیقاً پاسخ همین افراد بوده. بسیار خوب، همونطور که اشاره کردیم امشب سال روز، یعنی امشب شب وفات علامه امینی هست، با هم دیگه انشالله یک صلوات رو همراه با اتاق فرمان انشالله یک صلوات رو هدیه میکنیم به روح مطهر این مجاهد و این تیار زمان.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. ما اختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بدون فوت وقت و بدون وقفه بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان، که تماس‌های زیادی هست انشالله که بتونیم همشون رو در خدمتشون باشیم، در خدمت عزیزان و پاسخگوی اونها باشیم. آقا سبحان پشت خط هستند، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سوالی داشتم از خدمت آیت الله قزوینی. ایشون در یکی از جلسات برنامه حبل المتین یک اسکن از تفسیر روح المعانی آلوسی نشان دادن. اونجا گویی که آلوسی میگفت که توسل جایز است و همه انبیا و کسانی که به غیر از خدا پرستش می شدن به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توسل می کردن. من می خواهم از شما اون اسکن رو اگه برایشون مقدور است به لپتاپ نشون بدن.
بسیار خوب، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود و انشاءالله از حضرت استاد همچنین درخواستی رو خواهیم
آوردم. آقا جان اجازه اگر رو خط هستید ایشون.
بله
آقا، میشه من صحبت کنم؟
بفرمایید عزیز من. این ببینید دوستان مانیتور منو بدن، این کتاب روح المعانی، این هم جلد 15، این هم صفحه 129. بفرمایید. کل من عبد من دون الله من عیسی و عزیر و الملائکه وسیلتهم الى الله نبینا بل هو علیه السلام وسیلت سائر الموجودات و الواسطه بینهم و بین الله الى آخره.
قبلشون میشه بخونید؟
قیل هی کرم الله القدیم و احسانه عز و جل علم و قیل هی شفاعتون در رابطه اولئک الذین یدعون من دون الله یبتغون الى ربهم الوسیله ایهم اقرب. بلما کان مقام الوسیله به هذا المعنا خاصا به نبینا اطلق الوسیله علیه علیه الصلاه و السلام و فسرها بذلک.
خط قبل این فکل من عابدم این دون الله نشته و فسرها بذلک حنا بعض صوفیه.
خب
این که کلام آلوسی نیست، این کلام صوفیه است.
فسرها به ذالک هنا بعض صوفیه، مطلب تمام شد.
نه
فکل من عبده حرف صوفیه نیست، فرضاً صوفیه هم باشه ما الان نزدیک 600 میلیون از اهل سنت صوفی داریم. ما صوفیه که لامذهب که نیستن، مشرک که نیستن اونا که.
ولی خب
نه صوفیه مشرکن برادر من. الان آقای دکتر احمد طیب رئیس الهزر صوفیه، اینو شما مشرک میدانید؟
بنده اصلا صاحب نظر نیستم در این موارد، مشرک بدانم یا ندانم.
خب
اما این بعد از صوفیه نقطه‌ای نذاشی که معلوم بشه مطلب.
برادر بزرگوارم ببین، اگر شما ادبیات عربی رو بلدید، قیل هی فلان و فلان و فسرها به ذلک بعض الصوفیه اطلق الوسیله. ببینید تا اینجا مطلب تمام شد. کلمه فا فا تفریع مال خودشه، عبارت خودشه داره میاره، نمیگه قالل سو قالت صوفیه که بسر خوب. اگر میگفت قالت صوفیه کل من عبد من دون الله چی فرمایش حضرت عالی درست بود، ولی این که فسرها به ذالک بعض صوفیه تمام شد مطلب، یعنی پاراگراف اول رفت. اگر این چاپ کنندش عقل درست حسابی داشت، کلمه فکله را باید می آورد سر صدر، همونطور که وقیله را آورد سر صدر، فکله هم باید می آمد سر صدر. عزیز دل من.
خب بله، من همونو قبل از اینکه تماس بگیرم با شما با خودم تکرار می کردم، گفتم شاید این رو مطرح بکنیم، اما در فاتحه نیست. پس ات که به جمله قبلیش، نه که به جمله بعدیش. این یعنی ف با این صوفیه در ارتباطه.
بعدش خب حالا این عزیز من بیان فنی،
اولا برای اینکه خود آلوسی مسلک صوفیه داره، برادر من صوفی سلفیه، مثلا خود آلوسی از علمای بزرگ اهل سنت، خودش مسلک صوفی داره برادر بزرگوارم. مثلا فکل من عبده هم میگه خودش صوفیه. شما میخواد بگید از صوفیه، یعنی صوفیه مشرکن، لامذهبن، بیدینن، یعنی 600 میلیون نفر که الان از اهل سنت. بله ما یک سری صوفیه هایی داریم در ایران، مثل صوفیه هایی که در شرق ایران هستن، نه نماز میخوانن، نه عبادت میکنن، نه غیری میگن. علی به جای ما خوانده، تمام شد رفت. ما این صوفیه ها را مشرک، کافر، مرتد میدانیم. بعضی از صوفیه ها هم هستن مثل اونها که ذهبی های ماله دستفول و غیره، آنچه که من از نزدیک شاهد بودم برای شما عرض کنم، اینها نماز میخوانن، روزه میگیرن، زکات میدهن، وجوهات میدهن، مقلد هم هستن. به قول آیت الله، الان اسمش فراموش کردم، از علمای بزرگ دستفول و تازه هم مرحوم شد، ایشون میگه مقا یه عمری با اینها هستم، من تنها عیبی که در اینجا دیدم، اینا به جای مسجد دارن میرن خانقاه. اگر خانقاه را خراب بکنن با مسلمان هیچ تفاوتی ندارن. خب این با شما الان آقای برای شما عرض کنم رئیس الازهر دکتر احمد طیب نماز میخونه، روزه میگیره، زکات میده، همه آنتی را که اهل سنت دارم از صوفی هم هست، افتخارم میکنه به صوفی بودنش. خطیب جمعه شون چی بود برای شما عرض کنم که خیلی صحبت های خوبی هم داشون، الان من اسمش فراموش کردم، دکتر علی جمعه. خب ایشون آقا صوفی عزیز دل من، اینها ما در میان اهل سنت اتفاقا صوفی های فاسد کمتر از شیعه داریم. ما در شیعه اگر 10 تیر صوفی داریم، 7-8 تیرشون رو ما مرتد میدانیم، چون اینها منکر نمازن، منکر روزن، منکر زکاتن، منکر ضروریات دین هستن. ولی ما در صوفی های اهل سنت خیلی ما کم داریم، خیلی کم داریم ما. بله
مطرح بکنم، این نظر آلوسی همون بند بالایش هست، خب اونی که اونجا که گیومه گذاشته و نشانه تمام جمله است، اون نظر آلوسی است. من حالا یکی داشت اینو میگفت و بعدش این فهمیم که این نظر صوفی است. حالا من شون که شما، من حالا نمیگم که صوفی مشرکم، اما اون چیزی که شما گفته بودید اونی که این کلام آلوسی است، اینو من اومدم تذکر بدم که
حالا اومدم آلوسی هم عرض کردم، خودش صوفیه برادر بزرگوارم. شما متوجه نمیشید من به زبان خیلی فارسی ساده عرض کردم، جگر من، عزیز دل من.
شنیدم که صوفی بوده ولی بعد اهل سنت و بعد سلفی شده. صوفی
نمون بوده، صوفی اهل، گفتم بابا 600 میلیون صوفی اهل سنت ما در کره زمین داریم. بابا در این مصر شما ببین 70-80% سنی ها صوفی هستن، عزیز دل من. شما یعنی یک کلمه صوفی، چون ابن تیمیه عضو هم یه غلطی کرده، آقا صوفی ها مشرکن، شیعه ها کافرن، نمیدونم زنازادن، نمیدونم معتزله چنینن، اشاعره چنینن، غیر از خودشون کسی رو قبول ندارن اونها. اگر ملاک اون هست، برای شما عرض کنم، شما فرض این آقا فرض بفرمایید گیریم که به قول چی اسمش صوفی هست، آیا این آقای صالح شامی هم صوفیه برادر بزرگوارم؟ بفرمایید سبل الهدى و الرشاد، بفرمایید تمام این بحثی را که ایشون آورده، ایشون هم در همین کتابش ربا ابن الجوزی به سند برای شما عرض کنم جیدین چه که حضرت آدم وقتی آمد نگاه کرد به ساق عرش، دید اونجا نوشته محمد رسول الله، خاتم الانبیا، خلق الله الجنه، فلان، تمام اینها را آورده برادر بزرگوارم. و مهمتر از همه اینها شما ببینید در رابطه با استغاثه، من فقط یک چیز برای شما، چون دوستتون داریم شما که وقتی میاید روی خط، عزیز دل من، شما آقای صبکی از علمای بزرگ اهل صوفی هم نیست، آقای ذهبی میگه چی؟ الامام. کلمه امام از دیدگاه اهل سنت همون تعبیری که ما داریم، مرجع عظیم و شأن جهان تشیع. و خودش هم میگه به هر کس کلمه امام بگن هیچ ایرادی نمیشه بهش گرفت. میگه آقای صبکی الامام، العلامه، الفقی، فخر العلماء. ببینید فخر العلماء. ایشون چی میگه؟ برادر بزرگوارم، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، یجوز یحسن التوسل استغاثه و تشفع بالنبی و جواز ذالک. استغاثه یعنی یا محمد حاجت به من بده، نه اینکه یا رسول الله واسطه شو. فرق است بین توسل و استغاثه. آقا سبحان عزیز، توسل یعنی میگیم یا رسول الله از خدا بخوا، استغاثه یا رسول الله بده،
بله،
حاجتم رو بده، بچم رو شفا بده. و تشفع و جواز ذالک و حسن، الحمدلله شما اهل ادبیات هستید، من الامور المعلومه لكل ذی دین، هر کس دین دارد میداند توسل و استغاثه جایز و خوب هست، من فعل الانبیاء والمرسلین و سیر السلف الصالحین ول علما ول عوام من ولم ينکر احدون ذالک من اهل الادیان، حتی مسیحی ها یهودی ها مسلمان ها کسی این رو انکار نکرده و در هیچ زمانی نشده شنیده نشده تا ابن تیمیه حرانی آمده برای یک دست ضعفای اغمار، اونهایی که عقل درست حسابی ندارن، اینها را فریب داده. خب ببینید این دیگه نمیتونید شما بیاد یه صبکی چیه؟ صوفی از صوفی ها نقل کرده در رابطه با سمهودی. باز اینم من به احترام شما دارم عرض میکنم، سمهودی نزیل مدینه منوره، عالم مدینه، مفتی مدینه، مدرس مدینه، الامام، القدوه، الحجه، دیگه از این بهتر؟ همین آقای سمهودی ایشون چی میگه در وفا الوفا صفحه 66؟ اعلم، بدان، یقین کن، استغاثه و تشفع به نبی و به جا برکتش من فعل الانبیاء و المرسلین سیر سلف صالحین واقن فی کل حالین، قبل از خلق پیغمبر، خلقتش، بعد از خلقتش، در دنیا، در برزخ، در قیامت. این دیگه صوفی که نیست عزیز دل من. تشکر میکنم از شما آقا سبحان عزیز.
تشکر میکنیم آقا سبحان از این که با برنامه خودتون در تماس بودین.
میشه صحبت کنم؟
آقا سبحان ببخشید، حالا الحمدلله نسبت به همین سوالاتی که بود به نظرم واضح شد، اگه اجازه بدین، چون عزیزان زیادی پشت خط هستند، حالا انشالله اگر باز هم موردی بود جلسات آینده در خدمتتون هست. سلامت باشید انشالله، خدا حفظتون کنه. آقا حسین از سرخه در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
یکی دیگر از مظلومیت های حضرت امیر المؤمنین که ایشون هر چی دیدم فقط ظلم بود، این بودش که در بهار علامه مجلسی جلد 28 اگر اشتباه نکنم سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، میگه 50 نفر بودیم، پیامبر به دونه دونمون فرمود که به علی با نام امیر المؤمنین سلام کنید. و جالبش اینجاست که دقیقا همون دو شخصی که قصد کردن خلافت رو، که حالا علامه مجلسی یک مثالی از بنی اسرائیل زده که بنده اینجا نمیگم، همون دو شخص میگن یا رسول الله ببین حرف توه یا خدا داره میگه، استغفرالله. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که این امر امری از جانب خداست، پس به او با نام امیر المؤمنین سلام کنید. و حالا در ادامه نوشته که آنها آمدند و عرض سلام کردند. جالبش اینه که باز هم در بهار، حالا ما نمیدونیم، ولی خب بنده چیزی ندیدم که گفته باشه اونا اومدن گفتن سلام بر تو ای امیر المؤمنین، یعنی چیزی نیورده که آیا آخر گفتند حداقل در زمان حیات رسول الله صلی الله، یا اینکه نگفتند. یک مسئله ای هم من یک سوالی داشتم در سایت تحقیقاتی حضرت ولی از ارواح هنافدا، یک مسئله ای است در مورد رقیه شهیده بنت نبی صلی الله علیه و آله و سلم که توسط اون آقا به شهادت رسید. این رو در سایت یک مقاله کاملی هستش ارجاع داده به کتاب کافی جلد 3. بنده حقیر کتابی که دارم برای سال 1350 هستش، خودم 15 سالم بیشتر نیست، ولی کتابی که دارم از پدر بزرگم به من رسیده، یعنی 7 سال قبل از انقلاب، نمیتونیم بگیم پس حذف شده. بنده هر چقدر گشتم این ماجرا رو در کتاب کافی پیدا نکردم. اگر امکانش هست لطفاً مسئله رو شرح بدین و آدرسش هم بگید که انشالله برای بینندگان شبهه‌ای به وجود نیاد. خیلی ممنونم، عذر میخوام وقتتون رو گرفتم.
سلامت باشید آقا حسین، خیلی ممنون که با در تماس بودید و الحمدلله با اینکه حالا الحمدلله در عنفوان جوانی هم هستید این همه پیگیر هستین و انشالله جزء مروجان مکتب اهل بیت باشین. سوالی که داشتن این بود که یک مقاله‌ای در سایت اومده تحت عنوان رقیه شهیده بنت نبی صلی الله علیه و آله و سلم که ارجاعی داده شده که اون ارجاع رو ایشون پیدا نکردن. حالا از عزیزان که در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه و شریف مشغول هستند از کارشناسان محترم درخواست خواهیم کرد انشالله که در ذیل همین مقاله انشالله اون چاپ و اون ارجایی که داره داده میشه انتشارات و چاپ و مشخصات کتاب رو هم انشالله ذکر بکنن که به سهولت قابل دسترسی باشه برای حضرت عالی.
الان روایتی هم که آیه چه بود اسمشون؟ آیه
بله آقا حسین.
آقا حسین از بهار نقل کردید، بعد از این خواستی نقل کنی، از خود کتابی کافی نقل کن که از کتب اربعه هست، جلد اول صفحه 292 با سند صحیح همین عبارتی که آوردید شما عیناً اونجا هست که حضرت فرمود سلما برای شما به امرت المؤمنین فقالا امین الله او من رسوله یا رسول الله فقال لهما رسول الله من الله و من رسوله. کافی اگر یادتون باشه جلد یک صفحه 292 تلاش کنید روایتی که میخواد نقل کنید دارد فضای مجازی میخواد مطرح بکنید حتی المقدور به اون مدارک قرن سوم چهارم اگر در کتب اربعه و غیره هست، در کتابای شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی اینها هست، معمولا به اونها آدرس بدید نه به روایات. چون در روایات ها در کتاب های بعدی خب آقایان میان سند ها را حذف می کنن یا تقطیع می کنن یا میان یه موضوع بندی خاصی دارن و میگن آقا علامه مدلسی به قول همینطور که این شبکه های وهابی میگن آقا هرچه به قول از دستش آمده بهار دیگه، بهار الانوار، یعنی همه چه توش هست با اون تعبیرات وقیحی که اینها دارند. بله
بسیار خوب، تشکر میکنیم آقا حسین. آقای بهادوری از کرج پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم آقای بهادوری، بفرمایید.
آقا سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
سال روز وفات علامه امینی علالله مقام شریف رو خدمت آقای امام زمان و شیعیان هر کشوری که در این کره خاکی هست به همشون تسلیت عرض میکنم. ای کاش این وهابیون انقدر وجدان داشتن که این القدی رو اجازه بدن حداقل تو دانشگاه هاشون تدریس بشه، بخونن حداقل، همینجوری که ما کتاب از ابن تیمیه تو خونه هامون داریم و داریم مطالعه میکنیم. اما سوالی که دارم از آقایون است که قرآن کتابی است که در لغت عربی نامه گفته میشه. من سوالم اینه که وظیفه رسول و امام این است که نامه خدا را برای مردم بخونه. قرآن ترجمه و تفسیر میخواد. حضرت آقا حدود 499 آیه در مورد احکامه، نماز، روزه، حج، غسل، نظیر اینها، یعنی فقه، حدود 6000 آیه در مورد مسائل سیاسی، نظامی، تاریخی، عقاید هست. سوال من اینه که آیا جناب خلیفه اول چه مقدار از این احکام رو یاد داده؟ چقدر اسلام یاد داده؟ جناب خلیفه دوم چه مقدار از این 500 آیه فقه و 6000 آیه رو تفسیر فرموندن؟ هر چی دارید بیارید. چه مقدار رو جناب عثمان تفسیر یا درس داده؟ بیارید. اگر نیست پس این سه خلیفه محترم از اسلام چیزی یاد ندادن. چطور شما میگین اینا سه خلیفه رسول خدا هستن؟ از معاویه و یزید تفسیر بیارید. تمام تفاسیر اهل سنت در کره زمین مفسری به نام معاویه و یزید وجود نداره. تفسیری به نام عثمان وجود نداره. من سوالم اینه مگر کتاب خدا نامه خدا نبود؟ مگر رسول یا امام یا خلیفه موظف نیست نامه خدا را برای مردم تفسیر کنه؟ هر چی تفسیر فرمودن و اسلامه. اگر سه خلیفه چیزی تفسیر نکردن و چیز از اسلام و محمدی نگفتن. تفسیر قرآن اسلامه، اخلاق قرآن اسلامه، فقه قرآن اسلامه. کتابی از آقایان وهابی به نام المغنی ابن قدامه، جامعه ترین کتاب آقایان حنبلی هست. آیا از این سه خلیفه محترم خبری هست؟ خیر، همه شده زهری، مالک، ابو حنیفه، شافعی. آیا این آقایان وهابی پیامبر اسلام رو دیده بودن؟ ما میگیم خیر. آنان که کنار پیامبر اسلام بودن چیزی از دین یاد ندادن بجز امام علی علیه السلام. این آقایانی که حدود یک قرن و نیم بعد متولد شدن، یعنی از زمان رفت پیامبر اسلام، پیامبر اسلام هم ندیدن، صحابه هم ندیدن، همه شدن علامه در. امام حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفه، امام مالک. سوال، امامی که در کنار پیامبر بود و درس‌های خصوصی با پیامبر داشت، چرا شما به رسمیت نمی‌شناسید مثل امام علی رو؟ مگه پیامبر نگفته اسلام رسول خدا نازل شد، اسلامش چشمه اول اسلام بوده، نزول قرآن یه دست پیغمبر اسلام بوده، دست رسول خداست. به گفته امام حسین اسلام اگه از سرچشمه گرفتید اون اسلامه. در کلاس‌های خصوصی رسول خدا آقا با امیرالمومنین هر چه امام از رسول خدا می‌پرسیدن امام جواب می‌شیدن. رسول خدا اگر چیزی نمی‌پرسیدن آقا درس رو ادامه می‌دادن و آقا امیرالمومنین سوال می‌کردن. همینطوری که عاشورا سر اسلام رو بریدن، با بریدن سر امام حسین، واقعا ما باید آقا حضرت آیت الله دو جا گریه کنیم، یکی به حال مسلمین که با کشتن امام حسین علیه السلام امام ناطقی را شهید کردن، قرآن صامت دوم هم شهید کردن، چون تفسیرش در اختیار ابو هریره قرار گرفت، تفسیرش در اختیار مقاتل ابن سلیمان قرار گرفت، تفسیرش در مقابل ضحاک قرار گرفت. اینا هیچ کدوم پیامبر اسلام نیده بودن، از مقاید روایت نقل نمی کنن. چرا میگن مثلا مقاتل ابن سلیمان نقل روایت پیامبر از اون نمیپذیرن، اما تفسیر قرآن رو میپذیرن؟ خدا به اندازه پیامبرش نیست؟ زهری، ضحاک، مقاتل می نویسن، می شود هر چی بنویسن میشه حرف خدا رو از زبان ناقل میشن فهمید، اما یک روایت زاغیان نقل نمی کنن، میگن دروغگو، کذاب. کذاب میتونه تفسیر قرآن رو بکنه اما نمیتونه حرف پیامبر رو نقل بکنه. این چه مصیبتی است که دنیا اسلام با اون مواجه است؟ به من جواب بدن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ماشاءالله احسنتم، سلامت باشید ان شاء الله. علیکم السلام. ماشاءالله مثل همیشه خیلی درخشان ظاهر شدن و سوالات
جمله من در فرمایشات آیت الله مکارم شیرازی دیدم، خیلی جمله قشنگی، خیلی خوشم آمد. گفت ما نباید فقط برای مظلومیت علی عشق بریزیم، برای مظلومیت مسلمان ها که محروم کردن این مردم را از علم علی، از فضائل علی، از حکومت علی، ما باید برای مظلومیت مسلمان ها گریه کنیم. یعنی اینا تنها فقط ظلم به علی نبود، ظلم به مسلمان ها بود که نگذاشتن این مسلمان ها
چنین
نعمتی برای شما عرض کنم بردارند استفاده بکنند.
بله الحمدلله. بسیار خوب. با تعبیر دیگر همین علامه امینی رحمت الله علیه، مظلومیت علی مظلومیت بشریته، که یکی از جملات رساری که زیاد هم نقل میشه همین هست. آقا عرفان از کرمان پشت خط هستند. آقا عرفان بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و جناب استاد قزوینی. وقت عالی بخیر.
وقت شما هم بخیر. شب شما بخیر. در خدمتیم، بفرمایید آقا عرفان.
خدمت از ماست. من چند تا نکته از ادله زیبای اهل سنت میخواستم بگم توی صحبتایی که با اهل سنت سیستان بلوچستان و جنوب کرمان داشتیم. من بحث روایی نمیخوام بکنم، بحث عقلی میخوام بیشتر میخوام مطرح کنم. سه تا نکته از یک سوال از جناب استاد قزوینی. نکته اول این که خیلی دوست دارم برادران اهل سنتی که صدای من رو میشنون کلمه مولانا و مولوی رو برای من معنی کنن. چطور مولانایی که کلمش رو به کار میبرن یه معنی میده، ولی توی بحث قدیر خم کلمه مولا یه معنی دیگه میده؟ این قابل قبوله این بحث. نکته دوم این که توی بحث حدیث قدیر و اتفاق قدیر خم، ما اگر بخوایم با توجه به ادله منطقی حساب کنیم، باید بگیم که با گفتار دوستان اهل سنت، نعوذ بالله، حضرت پیغمبر یک آدم بیهوده کاری بوده و کار بیهوده انجام میداده که گفته افرادی که رفتن برگردن، افرادی که الان هستن بمونن، افرادی که دارن میان صبر کنیم بیان، که حضرت پیغمبر یک حدیثی رو بخونه که بگی ای مردم با علی دوست باشید. چون دوستان اهل سنت میگن که پیامبر این کار کرده که برای اختلافی نیفته بین صحابه. خب پیغمبر صحابه رو جمع میکرد اون تعداد رو، میگفت آقا ای 600 نفر صحابه به فرد، ای 1000 نفر، شما این بحث کدورت های اگر بوده بینتون رفت میشه. پس اینجوری باید بگیم پیغمبر اسلام خیلی کار بیهوده‌ای می‌کرده، این همه چندین هزار مردم رو برگردونده که آیه قدیر رو بگه با استدلال اهالی پیرو اهالی صقیفه. و نکته دیگه این که جناب استاد قزوینی فرمودن کسانی که بر ضد حضرت علی هستن باید آزمایش دی ان ای بدن. خواستم بگم جناب استاد قزوینی کتاب آیات شیطانی بر اساس همین احادیث برادران اهل سنت نوشته شده، بر اساس احادیث شیعیان نوشته نشده و آی سلمان روشنی یک سنی متعصب بوده. سوالی که از ایشون دارم از جناب استاد قزوینی در بحث کلمه علی ولی الله در از آن که ما استفاده میکنیم و دوستان اهل سنت خیلی روی این مسئله گیر میدن و میگن بدعت هست و بدعت جایز نیست و بحثای دیگه، من خیلی تونتون مطرح کردم که اگر کسی دیگه باید بیاد پشت خط وقت دوستان گرفته نشه. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
البته میگم که من گفتم بحث عازم باشه دی ان ای مال کسانی است که با علی عداوت دارند، ببینید
ناسبی
هستند. روایات متعدد هم ما داریم در شیعه و سنی، کسانی که عداوت علی، بغض علی را دارند منافق هستند. حتی عبارات های متعدد داریم از ابو سعید خدری، جابر بن انصاری و غیره، کنا نبور اولادنا به حب علیین، مثلا بچه هامون رو امتحان میکردیم آیا از نسل ما هستند یا نستجیر بالله از نسل دیگری. حتی علامه امینی که حالا که اسمشم آمد، ایشون یک روایتی نقل کرده که من گشتم مدرکی از اون زمان خیلی مالش بیاد 25 سال قبله، مدرک پیدا نکردم، اگر دوستان مدرک داشتم. میگه بعضی وقتا اینا می آمدن بچه را کنار محل عبور امیرالمومنین نگر می داشتن بدون که علی را بشناسن. این بچه وقتی امیرالمومنین رد می شد می گفتن این مرد دوست داری یا دوست نداری، اگر می گفت دوستش دارم می دانستن که بچه خودشه، اگر می گفت نه اینه دوست ندارم می فهمیدن نه یه مداری مشکل خلاص. در این زمینه خیلی با قبل نما آوردیم، بله، ولی ما معتقدیم اهل سنت عموما امیرالمومنین را دوست دارن. حالا در رابطه با بحث خلافت و غیره، حالا بعضیاشون حجت براشون تمام نشده، بعضیا حجت تمام شده، خلاصه مسائل دیگری هست نمیتونن اعتراف بکنن، اون بحث جداییه. ولی بحث بغض امیرالمؤمنین و عداوت امیرالمؤمنین خلاصه یک بحثی است که در صحیح مسلم، بخاری و غیره مفصل در این زمینه آقایان آوردن. بله،
نسبت علی ولی الله هم سوالی که پرسیده بودن اینه که اونها معتقدن که چنین چیزی وقتی در اذان میاد بدعت هست، آیا چنین چیزی درست هست؟
حالا این رو ما بارها هم آوردیم. ما اولا بر این که حضرت آیت الله لازما صافی گلپایگانی یه روزی ما خدمتشون بودیم، گفت در مدینه با یکی از این علمای وهابی من بحث میکردم، گفت شما چرا دارید میگید برای شما عرض کنم اشهد ان علی ولی الله، گفت من بهشون گفتم که آیا شما علی را دوست خدا میدانید یا نمیدانید؟ گفت بله. و اگر شما دوست خدا میدانید برای شما عرض کنم ما هم در نمازمون که مشهد ان علی ان ولادیه دیگه به قول مشکلی که نداره، و اضافه برای شما عرض کنم ما از علمای اهل سنت هم الا ما شاء الله در این زمینه داریم که اصلا ما این شعار مذهب ما هست، اونا هم چیز دارن بر این که از چه زمانی شروع شد. شما ببینید کتاب برای شما عرض کنم سیاست الحسین مال ربیعی جلد 2 صفحه 108 این مسائل را آورده، از سلاف فی امر الخلافه صفحه 32 مال شیخ عبدالله مراغی مصری هست، میگه ابوذر در اذانش میگه اشهد ان علی ولی الله، اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله این داره اینطوری میگه، حضرت فرمود که کار درستیه، افنسیتم فی قدیرکم گلت من کنت مولا فعلیون مولا. یک کسی آمد گفت یا علی، یا رسول الله، من شنیدم سلمان در اذان میگه اشهد ان علی ولی الله. گفت سمعت خیرا، مبارک انشاءالله، علی برکت الله. بعد این دیگه چیزهایی که خود اون هم دارن، مسئله نیست. البته ببینید ما شهادت ثالثه را جزء اذان نمیدانیم، ولی جدای اذان هم نمیدانیم. من تعبیر الان تو ذهنم نیست، از مرحوم علامه هلی کدام یکی از بزرگان هست میگه شهادت ثالثه جزء اذان نیست، روح اذانه.
بله.
جزء از آن نیست، روح از آنه.
بله. کما اینکه ولایت روح بله. تمامیه.
و اینها هم بارها آقایان می آمدن در اذانها اسم خلفا و اینها را می آوردن و غیره، اونجا هیچ حرفی نمی زنن آقایان، ولی وقتی اسم امیرالمؤمنین میاد اینجا میگن آقا شهادت ثالثه بدعت است و چنین چنان هست. اینا یه مقداری
بله.
کم لطفی هست که یه مقدار باید خلاصه در اینجا به قول بله
انشاءالله اگه اجازه بدین، نمیدونم اگر اتاق فرمان اعلام کنن فرصت هست یک تماس دیگه. بله آقای ترابی از اصفهان آخرین تماس، خیلی مختصر بفرمایید. آقای ترابی در خدمتتون هستیم.
الو
بفرمایید. سلام علیکم آقای ترابی. بله مختصر بفرمایید که انشالله به وقت برنامه برسید.
سریع عرض میکنم خدمتتون. قبلش تشکر میکنم از برنامه فوق‌العاده خوبتون که باعث تقویت عقاید شیعیان میشه. نکته دیگه این که بنده طلبه نیستم، دو تا کتاب به اسم یکیش مدینة المعاجز و یکیش مشارق از آقای حافظ رجب برسی، این کتاب دانه حالا اسمش را بنده فراموش کردم، میخواستم بدونم این دو تا کتاب برای بندهی که طلبه نیستم آیا مشکلی داره خوندنش، آیا تمام روایاتش صحیح هستش، و نکته دیگه این که خب بنده طلبه نیستم و حالا مطالعات متفرقی دارم، یه سری کتاب های حاجه ها بفرماین که باعث آرزم خدمت دو عقاید حقیقی تشیع باشه ما بتونیم استفاده بکنیم. خیلی ممنون.
سلامت باشید. خیلی لطف کردین از به خاطر اینکه تماس گرفتین. انشاءالله جواب را از حضرت استاد خواهیم شنید.
خواهی میکنم. این کتابی که عرض کردم مشارق الانوار فی حقایق اسرار امیرالمومنین علیه السلام بود. حالا بنده فراموش کردم یه لحظه در رابطه با این دو تا کتاب.
بله بسیار خوب. انشاءالله
متشکرم.
سلامت باشید. بزرگوارید. خدا نگهدار شما.
ببینید برادر بزرگوارم، من به شما توصیه میکنم، ما کتاب مشارق الانوار رو تحقیقم کردیم، بررسی کردیم ولی چاپ نکردیم، چون غالب عبارتهاش یه مقداری بوی گلو میده و گلو هم نده صلاح ما نیست. بنده توصیه نمی کنم کتاب جناب آقای برسی را بخوانم مگر که سندی آورده باشد. ما تابع سندیم. روایت بی سند مثل ماشین بی سنده. ماشینی که سند نداشته باشه، سند مالکیت برای کارت نداشته باشه، کسی میخره؟ نه، مفتن بدن نمیخرن. یه خونه‌ای که سند نداشته باشه کسی نمیخره. روایت هم بدون سند بی ارزشه. حالا مرحوم برسی باشه، علامه مجلسی باشه، یا صاحب کتاب مدینة المعاجز و غیره باشه، اگر روایتی آوردن سند دارد، نوشته آقای فلان از فلان از فلان از فلان از امام صادق، ما دستمون رو میبریم بالا، بررسی سندی میکنیم، مثل کافی، مثل تهذیب، مثل وسائل. اگر سندش صحیح بود میگیم این روایت از امام صادر شده، اگر سندش صحیح نبود میگیم آقا برای ما محرز نیست این روایت از امام صادر شده. تکذیبش هم نمی کنیم ها، بله، مگر اینکه یک روایتی مضمونن خلاف قرآن یا خلاف عقاید شیعه، خلاف متواترات از ائمه باشد، بله، اونجا خود ائمه فرمودن فضربوه علل جدار، این روایت هایی که برخلاف قرآن برخلاف متواتراته اینها را بزنید به دیوار، بکوبید به دیوار، اینها ارزشی ندارد. ولذا بنده توصیه می کنم این کتاب ایشون، کتاب های مرحوم سید نعمت الله جزایی، مثلا انوار نعمانی و غیره، وقت نگذارید برای اینها. ما کتاب به اندازه کافی داریم، شما بیایید کتاب همون کافی جلد اول و دوم کافی ترجمه هم شده، هر چی شما بخواهید در این کتاب کافی جلد اول دوم، مسائل اخلاقی اعتقادی امامت همه چی توشه، شما بخوانید از جلد اول بیاید تا جلد دوم، دوباره از اول شروع کنید بیاید، دوباره از اول شروع کنید، سیر نمیشید، یقین داشته باشید. یا نه مثلا یه مقداری خیلی بیشتر میخواد چیز کنید در رابطه با که توحید مرحوم شیخ صدوق را بردارید، نه یک بار، 10 بار 20 بار مطالعه کنید، ترجمهش رو بیارید مطالعه کنید، کتاب بصائر درجات مرحوم صفار رو بردارید مطالعه کنید، نه یک بار، 50 بار مطالعه کنید، کتاب کفایت الاثر خزاز رو برداد، ما به اندازه کافی کتاب‌های معتبر در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل برای شما عرض کنم سیاسی و غیره در قرن سوم چهارم ما داریم. اونها را بردارید مطالعه کنید، هم اطلاعاتتون میره بالا و هم حجت دارید برای ارائه مطالبتون.
الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر. الحمدلله این جلسه هم بسیار از محضرتون استفاده کردیم و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی.